رضا مهدوی هستم، خوشوقتم که با نوت‌کوک در خدمت شما هستم. در ابتدای ام قبل از اینکه در خدمت مهمان گرامیمون باشیم، درباره کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمالی ایران، تألیف جناب آقای جهانگیر دانای علمی، میخوام براتون چند ورقی رو از این کتاب که انتخاب کردم بخونم. این کتاب مناسبت داره با این ایام خوب، ما نزدیک نوروز باستانی هستیم و در این شرایطی که مردم درگیر ویروس هستن و همه خانه نشین شدن، خوبه که به مطالعه بپردازن، به کارهای نکرده که در منزل میتونن انجام بدن، هر کسی در شاکله خودش، در تخصص خودش. البته میدونیم که رادیو تلویزیون رو هم گوش میدید و میبینید و نوت‌کوک موسیقایی که شنونده بسیاری در کل کشور داره، ما سعی میکنیم که بتونیم برنامه پرباری برای شما داشته باشیم و امشبم یک بررسی یک ساله موسیقی رو با مهمان گرانقدری که به موقع تشریف میارن در استودیو صحبت خواهیم کرد. و اما کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال، بحث اقوام و طایف‌ها رو با فرهنگ‌های متفاوت و آداب و رسوم منحصر به فردشون داره، که بالاخص بحث خطه مازندران و گیلان که همچنان نوروزخوانی به نوعی به عنوان سنت گذشته حفظ شده و شأن و شونش رعایت میشه و نسبت به دیگر نقاط ایران که گفته میشه در بعضی از نقاط ایران اصلا وجود نداشته نوروزخوانی به این شکل و فقط در خطه شمال پررنگ بوده و امروز اگر کم رنگ شده، همچنان جوانانی هستند که ادامه دهنده راه پدرانشون بودند و حتما ادامه خواهند داد برای نسل‌های بعد. این کتاب بسیار خوب به موضوع پرداخته و به عبارتی نوروزخوانی رو یک مراسم آیینی که 20 یا 15 روز مانده به عید نوروز رو شامل میشه در مناطق شمال ایران، مورد بحث و مداقه قرار داده. در این کتاب اومده که اکثر مواردی که نوروزخوانی میکنن 3 نفره هستن، در بعضی نقاط هم 4 نفرم پیدا میشه که همراهی میکنه برای امر دیگری که در کتاب اومده به طور گسترده پرداخته بون. یک نفر از اونها اشعار نوروزخوانی رو که شامل 3 یا چند بخش هست اجرا میکرده و در اکثر موارد شامل متن امامان یا پیامبران، وصف طبیعت، تعریف از صاحب خانه و گاهی اوقات هم که به حجب منتهی میشه، به این دلیله که صاحب خانه محل و اعتنایی نمیکنه به نوروزخوانها و اونها حجبگویی میکنن در رابطه با صاحب خانه. و به عبارتی نفرات دیگه باید همراهی بکنن با این کسی که بیت خانه و اونها اصطلاحاً ترجیبند او رو همراهی میکنن به عنوان یک رسم کهن دیرینه ایرانی، مورد استقبال فارسی زبانان دنیا بوده و هست. این کتاب میاد به ساختارشناسی و مقدمه و اونچه که در تقسیم بندی های نوروزخوانی در ایران هست میپردازه. در ابتدا نوروز و نوروز بزرگ در دوران باستان، در مرحله دوم نوروز سلطان یا نوروز نوسال، در وهله سوم نوروزخوانان واقعی و نوروزخوانان غیر حرفه‌ای، و در آخر نوروزخوانی و دستگاه های موسیقایی که عموماً اینها شاکله مهمی از موسیقی ردیف دستگاهی رو هم شامل میشن و به عبارتی میتونیم بگیم که موسیقی بومی چقدر ورود کرده در موسیقی شهری و موسیقی شهری چقدر در غنابخشی اجراهای دوباره موسیقی بومی توانسته از طریق نوروزخوانی ها هم در بهاری خوانی هایی که عموماً در فرهنگ موسیقی آوازی هست مؤثر واقع بشه. البته موضوع دیگری هم هست به عنوان که موضوع خوانی میکنن نوروزخوانان و همینطور حجب طنز در نوروزخوانی که اشاره کردیم به چه دلیل به وجود میاد و اینها از طریق روش های کتابخانه و میدانی و به عنوان واژگان کلیدی عید نوروز، جمشید، نوروز بزرگ، نوروزخوانی در گیلان، نوروزخوانی در مازندران، حجب یا طنز نوروزخوانان، نوروز سبا، نوروز خارا، اینهایی که در موسیقی دستگاهی هست، جناب آقای جهانگیر دانای علمی به خوبی به این موضوع پرداختن و این کتاب در قطع وزیری و تعداد 375 صفحه هست که انتشارات سوره مهر در سال 1397 این کتاب رو به زیور تب آراسته و طراح جلد این کتاب امیر نجفی است. امیدوارم که این کتاب رو تهیه بکنید و اطلاعاتتون رو در رابطه با نوروزخوانی خطه شمال ایران و بحث‌های موسیقایی که مرتبط است با نوروزخوانی رو برای اطلاعات بیشتر خودتون بتونید استفاده بیشتری ببرید. میریم بخشی رو میشنویم و میام در خدمت مهمان گرانقدرمون خواهیم بود. بسیار خوشبختم که یک شنبه شبی دیگر فرا رسید و با نوتکوک موسیقایی میتونیم در منازل شما مهمان گوشهای خوب شما عزیزانی که همیشه راهنمای ما هستید و با نقطه نظرهای خودتون باعث میشید که ما هر هفته بتونیم برنامه پربارتری رو برای شما گرامیان داشته باشیم. نوتکوک طبق روال یک شنبه شبها از رادیو نمایش بنا داره که موسیقی های خوب، حرف های خوب در رابطه با موسیقی و مهمانان خوب موسیقایی از گونه های مختلف موسیقی در کشور دعوت بکنه و بتونیم لحظات خوب و پرباری رو به لحاظ دانشی و هنری برای شما عزیزان ایجاد بکنه. موسیقی از معرفتی لطیف و کمالیافته برخورداره. کم زمان از طریق ملازمتش با سامع احساسات دیگری رو هم در شنونده برمی انگیزانه. نوع ادراک شاعرانه که در حوزه علم رسمی نمی گنجه و جز به مدد دریافتهای عرفانی و هنری فهم شدنی نخواهد بود. علیرضا مشایخی معتقده که موسیقی نوعی زبانه، ولی نه آنچنان که انگلیسی و فرانسه و دیگر زبان هاست، بلکه نوع دیگری از زبانه. چیزی رو بیان میکنه که تحت هیچ شرایطی با زبانهای موجود قابل بیان نیست. این ضرورت وجودی موسیقیه. افتخار داریم در خدمت خانم بیتا یاری هستیم، یکی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر، به خصوص عرصه خبرنگاری و نوشتن مقالات و گزارش‌های ویژه که عموم جامعه موسیقیشون رو به خوبی و درستی می‌شناسند. ما امشب بنا داریم که با وجود ایشون بپردازیم به یک سالی که موسیقی رو گذروندیم و موسیقی که به اشکال مختلف فراز و نشیب‌هایی داشت و افرادی که مؤثر بودن، جشنواره‌هایی که بوده و آثاری که تولید شده از زبان ایشون بشنویم که فکر می‌کنم گردآوری و پژوهش خیلی خوب رو انجام دادن. خانم یاری خیلی خوش آمدید به نوتکوک رادیو نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما آقای مهتبی و تمام علاقمندان موسیقی و برنامه نوتکوک.
موسیقی رو به طور کلی چگونه دیدید در سال 98؟
سال 98 سال شلوغی بود برای موسیقی. اتفاقات زیادی درش اتفاق افتاد که ما در سالهای گذشته نمونه اون رو نداشتیم. هم اتفاقات خوب بوده، هم اتفاقات ناخوشایند. ناخوشایند ها که خیلی مشخصه چه چیزهایی بوده، هم از لحاظ مادی بوده، هم از لحاظ معنوی. اتفاقات خوب هم که کم هم نبوده البته در حوزه موسیقی، چیزهایی رو شامل شده که به هر حال برای همه مردم ایران خوشایند هستش. نمونهش ثبت دوتار خراسان بود در یونسکو که تو آذر ماه اتفاق افتاد. به هر حال اگر فکر بکنید که خراسان یک منطقه بزرگ فرهنگی هستش، برای ثبت دوتار خیلی زحمات زیادی کشیده شد تا این بتونه ثبت بشه، چون کشورهایی مثل تاجیکستان افغانستان، بخشی از قرقیزستان و ایران خودشون رو به عنوان خراسان فرهنگی مطرح میکنن. یعنی اگر ما کمی تعلل میکردیم سرنوشت شاید دوتار خراسان هم به تار منجر میشد که خوشبختانه این مسئله اتفاق نیفتاد. از اتفاقات خوب دوباره سال گذشته که میتونیم نام ببریم، تلاش صنفی اهالی موسیقی بود برای لغو قانون 10% از درآمد بلیط فروشی کنسرت ها، قانونی که سال گذشته در آخرین روزهای پایانی سال 97 اعلام شد که چنین چیزی متاسفانه توسط وزارت ارشاد به دولت پیشنهاد شده و دولت در لایحه بودجه این رو گنجانده. هرچند هم که کمیسیون فرهنگی
از طرف معاونت هنری نبود و
نه نه از طرف معاونت هنری نبود،
معاونت کارشناسی که در خود وزارت خونه بود،
کارشناس پارلمانی وزارت ارشاد این رو پیشنهاد کرده بود که حالا از طرف دفتر موسیقی و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم به عنوان اینکه در جریان قرار نگرفته بودن مسائلی پیش اومد. حتی مدیر دفتر موسیقی آقای ترابی استعفا کردن و جشنواره فجر تحت تاثیر ایشون قرار گرفت، چون دبیر اجرایی جشنواره هم استعفا کردن، این مسائل پیش آمد. ولی خب به هر حال هماهنگی که بین اعضای صنفی موسیقی به وجود اومد، اتحاد صنفی که در این 41 سال برای اهالی موسیقی به وجود نیومده بود به وجود اومد، مطالباتشون رو به صورت کتبی شفاف اعلام کردن در خانه خودشون، در خانه ملت که مجلس باشه بردن، و از طرف نهادهای انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، خانه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت ارشاد نامه‌های تنظیم شد برای این مسئله، پیگیری کردن تا 10% درآمد بلیط فروشی کنسرت ها که معلوم و مشخص نبود، یک طرح غیر کارشناسانه بود، حذف بشه. و این خبر خیلی خوبی بودش که در لایحه بودجه سال آینده این مسئله حذف شده. این یکی از دستاوردهای صنفی برای کلیه اهالی موسیقی بود که فعالان این حوزه به همراه همه موزیسین ها و تمام کسانی که از حوزه موسیقی ارتزاق می کنند دستاوردشون بود، که تو آذر ماه هم اعلام شد رسما که تو لایحه بودجه سال آینده این مسئله وجود نداره. از مسائل ناگواری که امسال اتفاق افتاد و در سالهای گذشته ما از اون نداشتیم هیچ خبر و نشانی، مسئله حضور پولهای کثیف در موسیقی بود.
بسیار خوب، اگه موافقید میریم یه موسیقی میشنیم، برمیگریم در ادامه خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت هستم.
بسیار خوب، نوتکوک رو میشنوید از رادیو نمایش. در خدمت خانم بیتا یاری از خبرنگاران موسیقی نویس کشور هستیم و ایشون در حال بررسی و گزارشی از موسیقی که در سالی که گذشت صحبت میکنم و ادامه رو بشنم. خانم یاری چه مطالبی میخواید بفرمید؟
یکی از اتفاقات خوب سال گذشته افشاگری هایی بود که در حوزه رزومه های فیک انجام شد و رهبران ارکسترا مد نظر قرار گرفتند. رزومه سوابق کاری و رهبری ارکستر در 7-8 مورد بررسی شد و در رسانه ها هم منتشر شد. 3 نفر از عزیزانی که در رزومه هاشون مسائل مبهمی داشتن و یا اطلاعات نادقیقی رو درج کرده بودند، اطلاعات این عزیزان افشا شد که حتی در حوزه های مهم مملکتی از حوزه موسیقی دارن فعالیت میکنن و تا کنون وزارت ارشاد به این رزومه ها ورود نکرده بود در بررسی صحت و سقم اطلاعات و داده هایی که این عزیزان از خودشون ارائه کرده بودن. البته این مسئله عدم بررسی رزومه ها و صحت و سقم اطلاعات سوابقی افراد در حوزه موسیقی آنچنان نمیتونه مکتوم بمونه، چرا که مسائل فقط در حوزه اختیار یک نفر نیست و این اطلاعات هنری در تمام سایت های معتبر جهانی قابل استحصال هستش. سال گذشته شاهد یک اتفاق ناگوار در روی صحنه ارکستر سمفونیک تهران بودیم در بهمن ماه، رفتار ناشایستی رو متاسفانه از رهبر ارکستر موقتی که برای این ارکستر انتخاب شده بود شاهد بودیم که نتیجه‌ای بود از اتفاقات و رویدادهایی که در 4 سال قبل کاشته شده بود، به نوعی بادی بود که طوفانش امسال درو شد. اگر در 4-5 سال گذشته تلاش هایی شد تا رهبرانی با نوشتن نامه‌هایی خودشون رو موفق به گرفتن صلاحیت بکنن برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران، امسال مشخص شد که نه، اگر یک اتفاق کوچکی برای ایران بیفته اینها ترجیح میدن که چمدانشون رو ببندن و سریعا از ایران فرار بکنن. مسئله ای که خیلی زشت بود، درسته بنیاد رودکی، مدیر عامل بنیاد رودکی نسبت به این مسئله عذرخواهی کرد، اما چیزی از بار مشکلاتی که ارکستر سمفونیک در این 4 سال گذشته داشته کاهش نداد و برای اون آینده روشنی هم پیش بینی نمیشه. همونطور که فاجعه که در این ارکستر اتفاق افتاد نشون میداد مدیریت ها در سالهای گذشته چه کارهایی کردند و در حقیقت بگیم چه کارهایی نکردند و کم گذاشتند در این حوزه. حتی وضعیت ارکستر ملی هم در امسال بهتر نبود که خیلی بدتر بود. سال گذشته رهبر ارکستر ملی استعفا کرد و امسال ارکستر ملی بدون رهبر هدایت شد، با رهبران میهمان. بنیاد رودکی با نگاه تجاری نبایستی وارد رهبری ارکسترها بشه. اگر میخواد تنها دو ارکستر ملی کشور رو که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی هست رو نگهداری بکنه در شأن اسم بزرگ ایران، چاره کار داشتن رهبران میهمان و موقت و زودگذر نیست. باید سازمان ارکستر رو درست کنه، نظام ارکستر، اون چیزی که ما در 70-80 سال گذشته داشتیم و درست هم پیش رفته اما در برهه‌ای دوچار شکست شد و گسستی رو اتفاق افتاد براش که نمیتونیم بپذیریم برای یک ارکستر با این سابقه تعطیلی 2 ساله، تعطیلی چند ساله. و الان هم متاسفانه کجدار و مریض این ارکسترا داره، چطور بگم، این فعالیت نابسامان خودش رو
کجدار و مریض. خانم یاری، من همیشه فکر میکردم که مشکل ارکسترا با رهبر خارجی شاید حل بشه مثل فوتبال، ولی دیدیم در فوتبال هم چه مشکلاتی هست و انگار نوازنده ارکستر سمفونیک یا سیستم مدیریتی بگونه است که چه رهبر مهمان باشه چه دائم باشه، بالاخره یه جاهایی روزنه پیدا میکنه، از یه جایی سر بیرون میاره که اصلا فکرش نمیشه کرد، که نمونهاشو شما اشاره کردید. مثلا همون ابتدای دولت 11 خب رهبر ارکستری که اومد عنوان رهبر دائم، خب یه رزومه از خودش رو، شما الان درج سابق و اینها رو گفتید، سابق، خب جستجو کردن دیدن اون چی که در مغرب زمین بوده به زبان انگلیسی با این چیزی که فارسی ارائه شده متفاوته و یک فردی اومد اینها رو مقایسه کرد کنار هم دیگه و باز اینها مباحثی شد. اصلا ما چرا باید دنبال زندگی نامی کسی باشیم ببینیم چه افتخار داره چه نداره؟ بالاخره رو صحنه مشخص میکنه این فرد برای اولین بار داره تجربه کسب میکنه، خیلی مقتدرانه نمیاد جلو. یه آدم 30 سال افتخارات داره ولی خوب نمیاد جلو. چرا مدیریت ها باید دنبال بیوگرافی افراد باشن؟
اولا خیلی عذرخواهی میکنم، من با این نظر شما کاملا مخالفت میکنم. رهبری ارکستر به ظاهر شاید یک تکان دادن دست باشه و یه سری حرکات نامفهوم از نظر بیننده ناآگاه یا بیننده ناآشنا به این مسئله، اما یک علم و یک کار خیلی تخصصی هستش. سوابق رزومه ها از این نظر بررسی میشه که هر رهبری تا چه اندازه توانایی داشته و تا چه اندازه سابقه خودش رو اثبات کرده که میتونه چه کارهایی رو انجام بده. از این منظر در تمام دنیا سوابق ارزشمنده. و همینطور دانش و گریت هایی که هر کسی در مجامع جهانی نسبت به اجراهایی که داشته به دست آورده. پس از این منظر ما نمیتونیم تخصص رو کنار بگذاریم و یا تجربه رو کنار بگذاریم. کسی که داره اجرا میکنه، رهبری ارکستر رو داره اجرا میکنه، ما در ظاهر یک سری حرکات میبینیم، اما اون سونوریته گروه، اون چیزی که از ارکستر شنیده میشه، جمع‌بندی آدم ها هست نسبت به اون رفتار رهبر ارکستر. سوابق شاید روی کاغذ مهم باشن، اما در اجرا هم نشون میدن. سوابق در مدیریت خیلی تاثیرگذاره. متاسفانه ما موزل امروز کشورمون ناکارآمدی مدیریت هستش که در همه عرصه ها این رو داریم میبینیم و در عرصه موسیقی و مدیریت ارکسترها این به مراتب ما رو رنج بیشتری داده که در 8 سال گذشته 2 بار این مسئله اتفاق افتاده، تکرار شده. فرصت هایی که میتونسته نقاط قوت بشه به نقاط تهدید کننده ما و آسیب رسان ما تبدیل شده و بازه های تکرار مسائل و مشکلات درون ارکسترها انقدر کوتاه شده که ما فقط میتونیم ازش به فقدان مدیریت کارآمد نتیجه بگیریم، نه چیز دیگری. و اینکه رهبرهای با سابقه باید در این ارکستر حضور داشته باشند، بله، ما یک ارکستر به نام ایران داریم، یک ارکستر سمفونیک در کل کشور ما داریم که به صورت دولتی داره ارائه میشه و کار انجام میده. این باید در شایسته یه نام کامل ایران باشه، همونطور که ما یک تیم ملی فوتبال داریم که باید شایسته تمام زحمات فوتبالیست ها و اهالی فوتبال دوست مردم ایران باشه، باید هم برای اطلاع نام ایران تلاش بکنه در بالاترین سطح. برای ارکسترمون هم همین فکر رو باید بکنیم. یعنی رهبر خارجی، نه، ما رهبران بین المللی بزرگی داریم که میتونن در ایران فعالیت بکنن، اما مدیریت و بهتر بگم سوء مدیریت، ناکارآمدی مدیریت اونها رو هم آچمز میکنه در شرایط فعلی. یعنی تا وقتی که ما برای مدیریت و اون سازماندهیمون کاری و راهکاری فکر نکنیم، همچنان متضرر خواهیم بود و شرایط بهبودی پیدا نخواهد کرد.
شاید این اشکالات بیشتر برمیگرده به اینکه یک رهبر ارکستر دائم رو مدیر هنری هم قلمداد میکنن، درسته که مدیر هنری باید کار اجرایی بکنه و رهبر ارکستر هم کاملا کار فنی و محتوایی.
این برمیگرده به اون اعتمادی که به سابقه رهبر ارکستر وجود داره. وقتی رهبر ارکستر یک فرد بسیار با سابقه هست، به مدیریت هنری ایشون هم باید اعتماد بشه. اما وقتی که رهبر ارکستر برای محض تجربه، برای محض کسب سوابق داره کاری رو انجام میده، باید یک تیم به عنوان مدیریت هنری ارکستر در کنار اون حضور داشته باشه. تجربه 4 سال گذشته هم به ما این رو ثابت کرد که خب از پیتر و گورگ اجرا کردن چندین باره کی میخواییم رها بشیم. در حوزه کاری سال گذشته ما یک سری مسائل اتفاقات خاص رو هم شاهد بودیم. ما برای کنسرت های موسیقی در حوزه پاپ اولین بار که رقم 350 هزار تومانی برای بلیت کنسرت رو شاهد بودیم که در کنسرت شیلر تو آبان ماه اتفاق افتاد که 9000 مخاطب هم جذب کرده بود. یک اتفاق دیگر مسائل حاشیه هایی بودش که برای قطعه نینوا اتفاق افتاده بود. صحبت ها و حرف و حدیث هایی بود که کسان دیگری در تألیف این اثر نقش داشتند که آقای حسین علیزاده با انتشار نسخه دستنویس نهایی این اثر جاوید خودشون به گواه اهالی موسیقی و تمامی عزیزانی که این قطعه رو شنیدن انتخاب کردن. هرچند به نگاه منتقدان این نسخه نهایی هست و اون پالایش هایی رو که ایشون رو به این نتیجه نسوند رو در خودش نداره، اما خب انتشار این نسخه دستنویس نهایی قطعه نینوا انتشار خوبی بود، کار خوبی بود که بر اون حرف و حدیث ها پایانی بخشید. ما در سال گذشته در حوزه پاپ اتفاقات زیادی داشتیم. اولین اتفاق در 4 فروردین روی داد که کنسرت آقای حامد همایون بود، شروع شد. ما فکر میکردیم که چون ایشون سال قبل رو اعلام کردن که برای خودشون رکورددار گینس شدن در تعداد کنسرت هایی که در طول سال دادن. 200 کنسرت رو رکورد گینس ثبت کردن و از اول سال شروع کردن به کنسرت دادن، ولی که در ماهای بعدی تا امروز 25 اسفند ماه هستش دیگه خبری از جناب همایون نشد که ببینیم به هر حال چه کار کردن. البته رکورد ایشون رو ماکان بند با 400 کنسرت در سال گویا زده و رکورددار گینس کس دیگه ای هست. به هر حال گویا سبقت از ایشون رو بوده شده. اردیبهشت ماه سال گذشته بهنام صفوی خواننده پاپ رو از دست دادیم. ایشون در شاهین شهر به خاک سپرده شدن. محمد رضا گلزار که برنامه‌های تلویزیونی و مجریگری رو برای خودش در تلویزیون پیشه کرده بود، کنسرت‌هایی رو در خارج از کشور گذاشت که تعداد مخاطب کنسرت‌های ایشون هم یکی از مسائلی بودش که خیلی رسانه‌ای شد،
که گفته شده در وهله اول استقبال نشده ولی اون خبرسازی که شد
بله
باعث
بله.
شد که ذهن‌ها متوجه بشه و عده‌ای بخوان عمدن حمایت بکنن و سالن رو پر بکنن
و اتفاقا سالن ها پر شد. یعنی در وهله اول اون خبرسازی هایی شد که ایشون کنسرتشون استقبالی ازش نشده، اما خب به هر حال چاقوی دولب از خبر. در دنیای پاپ مسئله اصلی نمایش و تسخیر مردم هستش. دنیای پاپ دنیای نمایشه. در وهله اول این فیس آف، شو آف، این چیزهایی رو که هنرمندای این عرصه با خودشون دارن مسئله هست. یعنی موسیقی همیشه در پشت قرار میگیره، مهم نیست. اصلا آیتم اصلی در موسیقی پاپ موسیقی نیست، اون نحوه همه گیر شدن هستش که مهم هست و خب به هر حال ایشون هم قابلیت های همه گیری رو داشت و استفاده کرد از این مسئله. مسئله دیگه در حوزه موسیقی پاپ بعد از 17 سال کنسرت آقای حسین زمان بود که برگزار شد و خب به هر حال اتفاق مهمی بود. ایشون هم کنسرت خودش رو گذاشت و حالا استقبال هایی که از ایشون شد و امیدواریم که همه بتونن به راحتی کنسرت های خودشون رو در کشور برگزار بکنن. در این مدت البته کسانی بودن که کار کردن و از عصر خداحافظی کردن. سال گذشته آقای خشایار اعتمادی که با همزمان با آقای حسین زمان شروع کرده بود موسیقی پاپ رو در بعد از انقلاب که به اولین نسل موسیقی پاپ مشهور هستن در بعد از انقلاب، رسما از صحنه جدی موسیقی خداحافظی کردن و گفتن که دیگه به دوران بازنشستگی پناه خواهند بود.
با گلگی هایی که داشت و به حق هم بود.
مسئله مافیای کنسرت، بله مسئله مافیای موسیقی، مسئله مافیای کنسرت که سال گذشته مطرح شد، دغدغه همه اهالی موسیقی هستش.
موافقید خانم یاری بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم در ادامه خدمتتون باشیم؟
مسئله دیگری که در مورد موسیقی پاپ میشه گفت مجوز گرفتن آرمین زارعی در روزهای پایانی سال هستش که به هر حال این موزیسین صحنه غیر رسمی کشور به عرصه رسمی وارد شدن و امیدواریم روزهای خوبی رو شاهد باشن. این مجوز گرفتن آرمین زارعی اتفاق خوبی هستش که در این روزهای آخر سال رقم خورد. ای کاش اینها زودتر اتفاق می افتاد و اجازه نمی دادیم کسانی از ایران برن و مایه سرشکستگی خود ما بشن.
و اینکه گونه هایی رو که تا به حال مذموم می دونستیم و امروز داریم مجوز می دیم نشون می دیگه اون نگاه قبل اشتباه بوده و غیر کارشناسی و غیر علمی بوده. یه دکارشناسی دور میز می شستن و اطلاعات غلط به مدیران میدادن.
دقیقاً. چون با سلیقه هاشون جور نبود.
بله.
مخالفت میکردن. اما موسیقی همه نوعش برای مردم لازم هستش و ما باید برای همه سلیقه ها خوراک شنیداری تولید بکنیم. از رویدادهای مهمی که در سال گذشته دوباره میتونیم بهش اشاره بکنیم که اتفاق افتاد، برخوردهایی بود که با نوازندگان موسیقی خیابانی انجام شد و حتی صفحات مجازی نوازنده های مطرح و شناخته شده و حتی آهنگسازان مطرحی مثل خانم آسو کوهزادی و یا نوازنده خوب آکاردئون مهرداد مهدی رو دیدیم که بس